روزهای کالج. دو سال پیش کنار دوستم لری زاروف رو به خلیج کوچک سان فرانسیسکو در کافتریای سوسالیتو نشسته بودم. باد بر مرغان دریایی سیلی میزد و آنها را به هر سو پرتاب میکرد. لنج سوسالیتو پیش چشمان ما به سوی شهر حرکت کرد و تلو تلو خوران از دیدگانمان محو شد. من و لری خاطرات کالج را مرور میکردیم. ما در دانشگاه جورج واشنگتن هم کلاس بودیم و بیشتر واحدها و کلاسها را با هم انتخاب میکردیم. دوره های فرساینده مانند شیمی ارگانیک، تجزیه و تحلیل کیفی و آناتومی تطبیقی که در آن یک گربه را کالبد شکافی کردیم و تمام اندام و ماهیچه هایش را جدا کردیم. گفتگوی ما به خاطراتی کشیده شد که مربوط می شد به پردغدغه ترین دوران زندگی من، که لری از داستانی درباره مهمانی مختلط ماجراجویانه انجمن برادری پرده برداشت که مملو بود از بادگساری‌های پرهیاهو همراه با دوستانی صمیمی. مو به تنم سیخ شد. پرسیدم: انجمن برادری؟ چه انجمنی؟ البته TAP. تو درباره چی صحبت می‌کنی لری؟ تو اپسیلون پی؟ تو امروز چت شده ارو؟ من چم شده؟ ناراحت شدم. من هر روز تو رو توی دانشگاه می دیدم و تو هیچ وقت از انجمن برادری در دانشگاه حرف نزدی. چرا منو دعوت نکرده بودین که بهتون ملحق بشم؟ تو چرا منو دعوت نکردی؟ ارو چطوری توقع داری یادم بیاد؟ الان سال 2014 و ما دانشگاه جورج واشنگتن رو سال 1949 شروع کردیم. زمانی که از لری جدا شدم، با دوست صمیمیم هرب کوتس در واشنگتن دی سی تماس گرفتم. من و هرب و لری همیشه در کالج با هم بودیم. ما در تمام دروس سه نفر اول و ممتاز بودیم و تقریبا هر روز با هم به کالج می رفتیم و با هم غذا می خوردیم. به او گفتم: هرب، من با لری صحبت می کردم و اون از عضویتش توی انجمن برادری TAP توی دانشگاه جورج واشنگتن گفت. تو میدونستی؟ آره، من خودم هم عضو TAP بودم. چی؟ تو هم عضو بودی؟ باورم نمیشه. خب چرا از من نخواستی عضو بشم؟ کی این چیزا رو از قدیم یادشه؟ شاید ازت خواسته بودم، اما تنها کاری که ما می کردیم این بود که جمعه شبها مهمونی آبجو خوری می گرفتیم و تو هم از آبجو متنفری. بعدش هم که تو با ماریلین آشنا شدی و می خواستی به اون وفادار بمونی. این کینه در دل من ماند تا چند ماه قبل، هنگام یک خانه تکانی حسابی که ماریلین نامه خوشامدگویی از طرف TAP به تاریخ 1949 را همراه با مجوز عضویت من پیدا کرد. با این حساب، پس من هم عضو انجمن برادری بودم، اما هیچگاه در هیچ کدام از جلساتشان شرکت نکرده بودم و آن را کامل از حافظم پاک کرده بودم. این واقعه حالت اضطراب و کلافگی مرا در دوره کارشناسی در جورج واشنگتن که در 15 دقیقه محل زندگیم بود برایم تداعی کرد. تا به امروز همچنان به دانشجوهایی که دوره کارشناسی را با لذت تمام پشت سر گذاشتند غبطه می‌خورم. حال و هوای کلاس‌ها، همخانه‌هایی که به دوستان دیرینه تبدیل شدند، رفاقت هایی که در فعالیت های ورزشی موج می زد، شوخ طبعان انجمن برادری، رابطه نزدیک با پروفسور راهنما و اجتماعات پنهانی تداعی کننده انجمن شاعران مرده. آن دوره بخش زندگی من بود که به طور کامل از دستش دادم. در کنار آن، این را هم می دانم که من به قدری با خودم درگیر بودم که شاید بهتر شد در فعالیت های ایوی لیگ کالج شرکت نکردم. بعید می دانم که لذت می بردم یا حتی از چنان گرد همایی کارشناسی جان سالم به در می بردم. من در کار روان درمانیم همیشه از اینکه چگونه اغلب درمانجوهایم با مشاهده مراحل مختلف زندگی فرزندانشان خاطرات خود را در همان مرحله به یاد می آورند یکه می خورم. این موضوع سالها قبل زمانی که فرزندانم سال آخر دبیرستان و در اندیشه شروع کالج بودند برای خود من هم اتفاق افتاد. یک بار دیگر هم وقتی نوه‌ام دزموند کالج را شروع کرد مجدداً برایم اتفاق افتاد. من از میزان منابعی که برای انتخاب مدرسه در اختیار او و همکلاسانش قرار داشت حیرت زده شده بودم و غبطه می‌خوردم. دزموند برای انتخاب کالج چندین مشاور داشت و صدها کتابچه راهنمای کالج‌های کوچک و بزرگ هنرهای آزاد و فرصت تبادل نظر با تیم نفرگیری و نامنویسی کالج. وقتی به زمان خودم فکر می‌کنم به خاطر نمی آورم هیچ راه نمایی بوده باشد. از مشاوران دبیرستان خبری نبود و البته که والدین و بستگانم هم کوچکترین اطلاعی از کل این روند نداشتند. به علاوه این که من هیچ کسی را در دبیرستان یا حتی همسایگی خود نمی شناختم که برای رفتن به کالج انتخاب شده و خانه را ترک کرده باشد. کسانی که من می شناختم یکی از دو کالج محلی را انتخاب کرده بودند، دانشگاه مریلند یا دانشگاه جورج واشنگتن. هر دوی آنها در آن زمان مؤسساتی بزرگ، معمولی و غیر شخصی بودند. شوهر خواهر من، مورتون روز، بر من تأثیر بسزایی گذاشت. من برای وی احترام بسیاری قائل بودم. او پزشکی عالی رتبه بود که هر دو دوره کارشناسی و پزشکی خود را در دانشگاه جورج واشنگتن گذرانده بود و متقاعد شده بودم که اگر جورج واشنگتن برای او به حد کافی خوب بوده، پس برای من هم به همان حد خوب خواهد بود. در نهایت، زمانی که دبیرستان با بورس تحصیلی اماکی کار من که بورسیه بلاعوض کامل در دانشگاه جورج واشنگتن بود موافقت کرد، مشکل حل شد. مهم نبود که شهریه سالیانه فقط 300 دلار بود. در آن مقطع احساس می کردم همه زندگی و آینده‌ام بر لبه تیغ است. از زمانی که با دکتر منچستر در 14 سالگی روبرو شده بودم، می دانستم می خواهم به مدرسه پزشکی بروم. اما همه می دانستند که دانشجوهای یهودی در مدرسه های پزشکی فقط 5% سهمیه دارند. دانشکده پزشکی جورج واشنگتن برای کلاس های خود 100 دانشجو میپذیرفت و هر سال تنها 5 یهودی را قبول میکرد. انجمن برادری یهودیان در دبیرستان که من هم عضو آن بودم، بسیار بیشتر از 5 شاگرد تیزهوش داشت که متقاضی دوره پیش دانشگاهی پزشکی بودند، و این انجمن تنها یکی از چندین انجمن برادری در سراسر واشنگتن بود. رقابت طاقت فرسا به نظر می رسید. بنابراین از روز اول شروع کالج برای خود راهکاری اتخاذ کردم. من تمامی کارهای متفرقه را کنار می گذارم، سخت‌تر از هر کس دیگری کوشش می کنم و نمراتی بسیار بالا می آورم که مدرسه پزشکی مجبور شود به من جا دهد. بعداً ثابت شد که من تنها کسی نبودم که چنین راهکاری را پی گرفته بودم. به نظر می رسید تمام پسران نوجوانی که من می شناختم، تمام پسران یهودیان مهاجری که بعد از جنگ جهانی اول به اروپا آمده بودند، پزشکی را حرفه ایدئال می پنداشتند. اگر کسی به مدرسه پزشکی راه نمی یافت، انتخاب‌های بعدی دندان پزشکی، حقوق، دامپزشکی یا در نهایت ادامه کسب و کار خانوادگی همراه با پدر بود. یکی از جوک‌های معمول در آن زمان این بود: مرد یهودی دو راه در زندگی دارد، یا دکتر شود یا بازنده. والدین من در تصمیم گیریم برای ورود به دانشگاه جورج واشنگتن دخالتی نداشتند. در آن روزها رابطه و گفتگوی صمیمانه‌ای نداشتیم. از خانه تا مغازه با ماشین 35 دقیقه راه بود و من بسیار کم آنان را می دیدم به غیر از یک شنبه ها. حتی آن موقع هم به ندرت درباره مسائل مهم و حیاتی صحبت می کردیم. سالها بود که به ندرت با مادرم صحبت می کردم. درست از زمانی که او مرا متهم کرده بود به اینکه مسبب سکته قلبی پدرم بودم. من تصمیم گرفته بودم با حفظ فاصله از او از خود حفاظت کنم. بسیار دوست داشتم که به پدرم نزدیک شوم، اما او و مادرم شدیداً دلبسته هم بودند. به خاطر دارم در سالهای آخر دبیرستان مادرم را با ماشین به مغازه می رساندم. روزی به منطقه پارک خانه سربازان رسیدیم. درست 5 دقیقه قبل از اینکه به مغازه برسیم و مادرم درباره نقشه من درباره آینده‌ام پرسید. به او گفتم که قصد دارم سال بعد به کالج بروم و پس از آن تلاش کنم به مدرسه پزشکی راه پیدا کنم. سرش را تکان داد و به نظر بی نهایت مسرور رسید، اما این پایان گفتگوی ما بود. دیگر هیچگاه مجدداً درباره برنامه‌های آینده من صحبت نکردیم. امروز وقتی به این موضوع می‌اندیشم، از خود می‌پرسم آیا احتمال این هست که من آن موقع باعث ارعاب پدر و مادرم می‌شدم؟ آیا احساس می‌کردند دیگر نمی‌توانند با من ارتباط برقرار کنند؟ چرا که مرا در فرهنگی که برای آنها غیر قابل درک بود از دست داده بودند؟ با تمام این تفاصیل ایمان داشتم که آنها مخارج تحصیل مرا از کالج تا پایان مدرسه پزشکی خواهند پرداخت. صرف نظر از چگونگی رابطه من، رفتاری غیر از این در فرهنگ والدین من متصور نبود و من هم همین رویه را با فرزندانم در پیش گرفتم. از این قرار برای من و دوستان نزدیکم پایان دوره کارشناسی مقصد نهایی نبود. مانعی بود که بایستی برای رسیدن به مدرسه پزشکی هرچه سریع‌تر از سر راه برداشته می‌شد. به طور معمول دانشجوها پس از اتمام دوره کارشناسی 4 ساله و اخذ لیسانس می توانستند وارد مدرسه پزشکی شوند. اما در مواقع نادری دانشجوهای برجسته را پس از پایان 3 سال می پذیرفتند. اما این مشروط بر آن بود که تمام واحدهای لازم برای شروع مدرسه پزشکی را گذرانده باشند. من و دوستانم تصمیم گرفتیم این برنامه را دنبال کنیم. در نتیجه هیچ واحد دیگری به غیر از واحدهای لازم برای مدرسه پزشکی بر نداشتیم. شیمی، فیزیولوژی، بیولوژی، فیزیک، آناتومی مهرداران و زبان آلمانی. از روزهای دوره کارشناسی چه چیزی به خاطر می آورم؟ در سراسر آن 3 سال تنها 3 واحد متفرق انتخاب کردم که همه آنها کلاس‌های ادبیات بودند. در خانه پدر و مادرم زندگی می‌کردم و یک روال بی‌رحمانه تکراری را دنبال می‌کردم. سخت کوشی، یاد سپاری، پژوهش‌های لابراتواری، بیداری شبانه و آمادگی برای امتحانات و حتی درس و مطالعه در 7 روز هفته. چرا اینقدر شوریده حالی؟ چرا اینقدر شتاب زدگی؟ در نظر من و دوستان نزدیکم، تصمیم گیری برای فاصله انداختن 1 ساله بین دبیرستان و کالج امری غیر قابل تصور بود. از آن فاصله 1 ساله می شد برای ملحق شدن به سازمانهایی مانند سپاه صلح که البته در آن زمان وجود نداشت، یا مشارکت داوطلبانه در کارهای بشردوستانه در کشورهای دیگر استفاده کرد. تنها فشار دائمی روی همه ما روند پذیرش در مدرسه پزشکی بود. همه فکرمان این بود که در کوتاه‌ترین زمان به مدرسه پزشکی برویم. اما من فشار دیگری را هم تحمل می کردم. من بایستی رابطه‌ام با ماریلین را استحکام می بخشیدم. بایستی موفق می شدم. بایستی به او نشان می دادم که آینده کاری مطمئنی خواهم داشت و بایستی انسانی می شدم با موقعیتی که او را برای ازدواج با من ترغیب کند. او نیم سال تحصیلی از من عقب بود. معلم فرانسویش او را برای ثبت نام در کالج ولزلی تشویق کرده بود، جایی که او بلا فاصله پذیرش گرفت. در سالهای دبیرستانش، یکی از اعضای انجمن دختران به او پیشنهاد داده بود که با پسران دیگر هم معاشرت بکند، زیرا او هنوز برای اسارت در یک رابطه بسیار جوان است. این امر برای من به راحتی قابل قبول نبود و من هنوز نام دو پسری را که با او قرار ملاقات گذاشته بودند به خاطر دارم. به محض اینکه ماریلین دبیرستان را ترک کرد تا به کالج ولزلی ملحق شود، به شدت مضطرب شدم. اضطراب برای از دست دادنش. احساس می کردم توانایی رقابت با جوانان لیگ ایوی را ندارم. کسانی که او در کالج جدید ملاقات خواهد کرد. من مرتب برایش نامه می نوشتم و از نگرانی هایم می گفتم. از اینکه شاید من به اندازه کافی در نظر او جذاب نباشم. اینکه او مردان دیگری را خواهد دید و اینکه شاید او را از دست بدهم. سراسر زندگی من در آن زمان به دروس پیش نیاز پزشکی خلاصه می شد. موضوعی که ماریلین به هیچ وجه با آن علاقه نداشت. من نامه های ماریلین را همچنان حفظ کردم و چند سال پیش ولزلی مجله کالج بعضی از آنها را به چاپ رساند. در آن سالها به حدی زیر بار اضطراب کمر خم کرده بودم که خوابیدن برایم امری بسیار شاق شده بود، به اندازه‌ای که شاید لازم بود به روان درمانگری مراجعه کنم. اما در آن زمان چنین گزینه‌ای وجود نداشت. با وجود این، اگر آن زمان به روان درمانگری مثل خودم رجوع می کردم، تصور می کنم گفتگوی ما چیزی شبیه آنچه که خواهید شنید می شد. خب اروین، پای تلفن گفتی که استرابت غیر قابل تحمله. بیشتر برام بگو. به ناخونه من نگاه کنین. تا ته خوردمشون. از این وضعیت خجالت میکشم و همش سعی میکنم از همه قایمشون کنم. نگاه کنین. یه فشار دردناک توی سینم حس میکنم. خوابم که کلن به هم ریخته. برای اینکه بتونم شبها تا صبح بیدار بمونم و درس بخونم، قرص دشترین و قهوه میخورم. ولی الان بدون قرص خواب نمیتونم بخوابم. چه قرص خوابی میخوری؟ سکونال. هر شب. کی اونو برات تجویز کرده؟ از پدر و مادرم کش میرم. از وقتی که یادمه هر دوشون شبا قبل خواب یه دونه سکونال میندازم بالا. میگم شاید بیماری بیخوابی ژنتیکیه ها؟ میگی که امسال خیلی فشار درسی روته. تو سالهای قبل چطور بود؟ مثلا سالهای دبیرستان. اون سالام گاهی به این فشار می آورد و خواب از سرم می پروند. اما کلن خوب می خوابیدم تا امسال. خب خود این جواب سوالتو که آیا بیخوابی ژنتیکیه یا نه می ده. فکر می کنی هم کلاسیات هم تا این حد اضطراب تو رو دارن و مثل تو این مشکل اذیتشون میکنه؟ شک دارم اینطور باشه. مطمئنن دانشجوهای غیر یهودی که من میشناسم اینطور نیستن. به نظر آرومتر میرسن. یکی از اونا توی تیم بیسبال کالج بازی میکنه. اونای دیگه کلی دختر بازی میکنن یا با برنامه های انجمن برادری سرگرمن. پس این به ما میگه که مشکل تو نه ژنتیکیه و نه محیطی، بلکه به جای اون عمل کردیه به شکلی خاص. یا شاید حتی بتونیم بگیم واکنش منحصر به فردی که تو به محیطت نشون میدی. میدونم سخت گیرم. من برای هر واحدی که بر میدارم و برای همه امتحانام زیادی درس میخونم. هر وقت نمودار امتیازات کلاس برای هر امتحانی ارائه میشه، من منحنی کلاس و امتیازات خودم رو میبینم. بالا من خیلی خیلی بیشتر از حدی که برای گرفتن نمره 20 لازمه بالا رفته. اما من به اطمینان و یقین نیاز دارم. آخه من سخت گیرم.
چرا اینقدر سخت گیری؟ فکر میکنی پشت این سخت گیری چیه؟
خب، اولیش سهمیه 5% برای پذیرش یهودی ها تو مدرسه پزشکیه. اون خودش به تنهایی فشاره.
ولی خودت گفتی زیادی درس میخونی و اینکه نمره 20 برات کافی نیست. باید بالای 20 باشه. آیا دوستای نزدیک یهودیت که وضعیتی مشابه تو دارن هم به اندازه تو سخت گیرن؟
اونام پدر خودشونو در میارن. اغلب با هم درس میخونیم. ولی اونا به اندازه من سخت گیر نیستن. شاید زندگی شخصیشون خوشایندتره. چیزای دیگه توی زندگیشون دارن. با دخترا معاشرت میکنن. بسکتبال بازی میکنن. من فکر میکنم اونا تعادل بیشتری دارن.
و تعادل تو چطوریه؟
85% درس و مطالعه و 15% نگرانی.
اون 15% نگرانی به خاطر پذیرش در مدرسه پزشکیه؟
اون و یه چیز دیگه. رابطه‌ام با ماریلین. من با اطمینان کامل و عاجزانه میخوام بقیه زندگیمو با اون بگذرونم. در تمام طول دبیرستان ما رابطه محکمی داشتیم.
الان میبینیش؟
اون 4 سال آینده تو کالج ولزلی تو ماساچوست خواهد بود. ولی تقریبا هر روز برای هم نامه مینویسیم. گاهی هم بهش تلفن میزنم. ولی تلفن راه دور خیلی گرونه. مادرم بابت این اذیت هم میکنه. ماریلین عاشق کالج ولزلیه و زندگیش یه زندگی نرمال و سالم دوره کارشناسیه که شامل گفتگو و دیدار با پسرهای دیگه هم میشه. هر وقت به کنایه میگه که مثلا با یکی از پسرهای دانشجوی هاروارد بیرون رفته، من دیوونه میشم.
از این میترسی که
واضحه. این که پسری رو ملاقات کنه که چیزای بیشتری برای ارائه داشته باشه، خوش قیافه تر باشه، با کلاس تر باشه، خانواده با فرهنگ تری داشته باشه یا آینده بهتری در انتظارش باشه. همینا دیگه.
و اون چیزی که تو میتونی ارائه بدی،
این دقیقا همون دلیلیه که پذیرش توی مدرسه پزشکی همه چیز منه. من فکر میکنم هیچ چیز دیگه ای ندارم.
آیا تو دخترای دیگه ای رو ملاقات میکنی؟
نه، وقتشو ندارم.
پس تو داری یه زندگی روحانی رو دنبال میکنی، مثل راهبه ها. لابد خیلی سخته، مخصوصا که اون اینطوری نیست.
درسته. به عبارت دیگه، من توی رابطه ثابت قدمم ولی اون نیست.
معمولا این سالها زمان فوران هورمون‌های جنسی هم هست.
معمولا نصف مواقع و حتی گاهی 3/4 مواقع از هیجان جنسی دیوونه میشم. ولی چی کار میتونم بکنم؟ من نمیتونم به دروغ به کس دیگه ابراز عشق کنم. من دروغگوی خوبی نیستم. چرب زبونی بلد نیستم و در حال حاضر محکوم به این کلافگی هستم. یه وقتایی تو خیالم میبینم که تو همسایگی ما زنی زیبا زندگی میکنه و هر وقت همسرش از شهر بیرون میره سری به من میزنه. این برای من ایدئاله، مخصوصا اون بخش همسایه بودن که وقت کمتری برای رفت آمد هدر میره.
اروین، من متقاعد شدم که تو بیشتر از حد معمولی که باید در عذاب باشی در عذابی. من فکر میکنم چند جلسه روان درمانی بهت کمک بکنه. تو داری با خودت یه خروار اضطراب حمل میکنی و ما کلی کار داریم که رو تو انجام بدیم. این که بفهمیم چرا زندگی تو تا این حد از تعادل خارجه. چرا باید زیاد درس بخونی؟ چرا باور داری چیزهای بسیار اندکی برای ارائه داری؟ چرا تا این حد خفقان‌آور به این زن چسبیدی که خطر این وجود داره که فراریش بدی؟ من باور دارم که میتونم بهت کمک کنم و پیشنهاد میکنم برای شروع هفته 2 بار هم دیگر رو ببینیم.
2 بار در هفته و تقریبا نیم ساعت طول میکشه که به اینجا برسم و
نیم ساعتم برگردم. میشه 4 ساعت در هفته و من تقریبا هر هفته یه امتحان دارم.
حدس میزدم اینو بگی. میخوام به یه موضوع دیگه اشاره کنم. تو اینو نگفتی ولی من احساس میکنم همچنان که مدرسه پزشکی رو دنبال میکنی شاید به روان پزشکی علاقه خاصی پیدا کنی و اگه این طور بشه این ساعتهایی که با هم میگذرونیم 2 فایده خواهد داشت. نه تنها این ساعتها به خودت کمک میکنن بلکه در این حال درک و فهم تو رو از این حوزه پزشکی بالا میبرن.
من متوجه مزیت این کار هستم ولی آینده برای من خیلی دور به نظر میاد. در حال حاضر دشمن سفت و سخت من استرابه و من نگرانم که از دست دادن 4 ساعت در هفته بیشتر از اون کاری که تو این جلسات میخواییم بکنیم تا استراب منو از بین ببریم به هم استراب بده. اجازه بدین دربارش فکر کنم.
حالا که به گذشته مینگرم میگویم ای کاش روان درمانی شخصی را در دوره کارشناسی آغاز کرده بودم. اما در دهه 1950 هیچ کسی را که کار روان درمانی انجام دهد نمی شناختم. به هر حال به نحوی توانستم خود را از آن 3 سال دهشتناک بیرون بکشم. صرف زمان کنار ماریلین در اردوگاه های تابستانی در مقام مشاور کمک بزرگی بود. آن روزها در اردوگاه روزهای عاری از فشارهای تحصیلی بود. در حرم عشق ماریلین می سوختم. از شرکت کنندگان نوجوان اردوگاه نگهداری می کردم. تنیس بازی می کردم و به دیگران تعلیم می دادم و با کسانی طرح دوستی می ریختم که به حوزه هایی ورای پزشکی علاقمند بودند. در یکی از آن سالها، من همکار و مشاور دیگری در اردوگاه داشتم به نام پل هورن که بعدها فلوت نواز به نامی شد و تا زمانی که مرگ او را در کام خود کشید همچنان دوستانی صمیمی باقی ماندیم. به غیر از این تعاملات تابستانی سالهای دوره کارشناسی من مملو از کلاس‌های پی در پی با کمترین ارتباط با استادان به طرز بی‌رحمانه تلخ بود. با این تفاصیل علارغم فشار کار و خطابه های درسی کسل کننده من همواره محتوای تمام دروس علمی را شگفت‌انگیز می‌یافتم. این حس مشخصاً درباره درس شیمی ارگانیک بیشتر صادق بود. مثل حلقه بنزن با همه زیبایی سادگی اما همراه با پیچیدگی در نظر من بسیار شگفت‌انگیز بود. و 2 تابستان با تدریس این مبحث به دیگر دانشجوها مبلغی پول تو جیبی درآوردم. اما کلاس‌های مورد علاقه‌ام 3 درس گزینشی هم در ادبیات بود. یعنی اشعار آمریکای جدید، تئاتر جهانی و ظهور رمان نویسی. در آن کلاس‌ها احساس سرزندگی می‌کردم و با رغبت خاصی کتاب‌ها را می‌خواندم و مقاله می‌نوشتم. تنها مقالاتی که در دوره کارشناسی نوشتم. دوره تعلیماتی تئاتر جهانی در ذهن من برجسته است. خلوتترین کلاسی بود که در آن شرکت می کردم با تنها 40 دانشجو و محتوای آن مسحور کننده بود. ارتباط شخصی من در آن کلاس تنها با 1 استاد بود. زنی میان سال و جذاب که موهای بلند خود را محکم بالای سرش می‌بست و 1 بار از من خواست که به دفتر کارش بروم. او مقاله من درباره پرومته در زنجیر نوشته آیس خلوس را با لحنی بسیار مثبت نقد کرد و به من گفت که نوشته هایم عالی و طرز تفکرم بکر و دست اول است. سپس از من سوال کرد که آیا در آینده شغلی در رابطه با امور بشر دوستانه در نظر گرفتم یا خیر؟ تا به امروز چهره بشاش وی همچنان در ذهن من مانده است. او تنها استادی بود که مرا به نام می شناخت. به غیر از نمره 18 در درس آلمانی، در تمام واحدهای دیگر در کالج نمره 20 گرفته بودم. اما با وجود این روند پذیرش در مدرسه پزشکی روندی اعصاب خورد کن بود.
من به 19 مدرسه پزشکی تقاضا نامه فرستادم و 18 عدم پذیرش و فقط یک پذیرش دریافت کردم که آن هم از مدرسه پزشکی جورج واشنگتن بود. چرا که آنان نمی توانستند شاگردی با میانگین نمرات من از کالج کارشناسی جورج واشنگتن را رد کنند. می توانم بگویم که یهود ستیزی در سهمیه بندی مدارس پزشکی مرا خشمگین نکرد. این امری فراگیر بود. تصورم چیزی غیر از این نبود و پیرو راه والدینم این امر را پذیرفته بودم. من هیچگاه خود را در موقعیت یک کنشگر مخالف قرار ندادم و حتی از این بی‌عدالتی وسیع در نظام آموزشی به جوش و خروش نیفتادم. اکنون که به آن زمان می‌نگرم، باور دارم که آن خونسردی و خشمگین نشدن دلیل ضعف عزت نفس من بوده. من تسلیم جهانبینی ستمگران شده بودم. من هنوز لرزش ناشی از هیجان دریافت نامه پذیرش از جورج واشنگتن را احساس می کنم. آن واقع بزرگترین هیجان زندگی من بود. به طرف تلفن دویدم و با ماریلین تماس گرفتم. تلاش می کرد خوشبینی خود را نشان دهد و اینکه واقعا هرگز شک نداشته که من پذیرفته خواهم شد. زندگی من از آن لحظه تحول یافت و ناگهان وقت آزاد پیدا کردم. یکی از رمان‌های داستایفسکی را برداشتم و شروع به خواندن کردم. به تیم تنیس دانشگاه ملحق شدم و توانستم در یک دوره مسابقه دوبل در تیم اصلی بازی کنم. سپس به تیم شطرنج پیوستم و در رده دوم در چندین مسابقه بین دانشگاه‌ها شرکت کردم. به نظرم سال اول مدرسه پزشکی یکی از بدترین سالهای زندگیم بود. نه تنها به دلیل سخت کوشی که تحصیل پزشکی طلب می کرد، بلکه به دلیل این که ماریلین برای تحصیل در رشته زبان فرانسه به فرانسه رفته بود. من کتابهای درسی را زیر و رو می کردم و آنچه بایستی به خاطر می سپردم از بر می کردم و حتی بسیار سخت‌تر از دوره کارشناسی تلاش می کردم. تنها لذتم در مدرسه پزشکی رابطه‌ام با هرب کوتز و لوی زاروف دوستان مادام العمرم بود. آنها در لابراتوار آناتومی با من همکاری می کردند. ما به کمک یکدیگر کالبدها را تشریح می کردیم و بر آنها نام آگاممنون می گذاشتیم. ناتوان از تحمل جدایی از ماریلین برای مدتی طولانی تر، تصمیم گرفتم در اواخر سال اول به بوستون انتقالی بگیرم که با کمال خرسندی به عنوان دانشجوی انتقالی در مدرسه پزشکی دانشگاه بوستون پذیرفته شدم و زمانی که ماریلین دوره خود در فرانسه را به پایان برد، با هم نامزد شدیم. در بوستون، اتاقی بزرگ در ساختمان 4 طبقه پانسیون بکبی واقع در خیابان ماربرو اجاره کردم. این اولین سال زندگی من به دور از خانه والدینم بود و زندگیم از لحاظ بیرونی و درونی در جهت بهبود تغییر کرد. چند تن از دانشجوهای پزشکی هم در آن ساختمان زندگی می کردند و من خیلی زود با آنان طرح دوستی ریختم و پس از مدتی کوتاه در گروه های 3 یا 4 نفره هر روز با هم به دانشگاه رفت آمد می کردیم. یکی از آنها باب برگر، یکی از دوستان صمیمی مادام العمر من شد که البته درباره باب بیشتر خواهم گفت. اما بخش اصلی دومین سال حضور من در مدرسه پزشکی آخر هفته هایم با ماریلین بود. کالج ویلزلی درباره بیرون ماندن دانشجوها خارج از محوطه دانشگاه در شب و بدون همراه قوانین سفت و سختی داشت. بنابراین هر هفته ماریلین بایستی بهانه‌ای موجه جور می کرد و از دوستان آزاداندیش خود یک دعوتنامه ارائه می داد تا بتواند بیرون بماند. ما بخشی از آخر هفته ها را درس می خواندیم، در کناره ساحل نیو انگلند رانندگی می کردیم، به موزه های بوستون سر می زدیم و در درگین پارک شام می خوردیم. دنیای درونی من هم در حال تغییر بود. دیگر به راحتی از کوره در نمی رفتم. اضطرابم بسیار کم شده بود و بالاخره می توانستم به راحتی بخوابم. با اینکه تعداد واحدهای محدودی در رشته روانپزشکی برداشته بودم و حتی یک بار هم با روانپزشکا صحبت نکرده بودم، از سال اول مدرسه پزشکی می دانستم به روانپزشکی روی خواهم آورد. فکر می کنم حتی پیش از شروع مدرسه پزشکی این تصمیم را گرفته بودم که روانپزشکی پیشه کنم. این از شور و علاقه من به ادبیات نشأت گرفته بود و این باور که روانپزشکی مرا در مجاورت نویسندگان بزرگی قرار خواهد داد که بسیار دوستشان داشتم. عمیق‌ترین لذت من غرق شدن در دنیای رمان‌ها بود و دوباره و دوباره به خود نهیب می‌زدم که بهترین کاری که انسان در زندگی می‌تواند انجام دهد نوشتن رمانی لطیف است. همیشه برای داستان‌ها ولع خاصی داشتم و از زمانی که در نوجوانی کتاب جزیره گنج را خواندم، در دنیای عمیق روایت‌هایی که نویسندگان بزرگ در اختیار ما می‌گذارند غرق شدم. حتی امروز که در 85 سالگی این کلام را روی کاغذ می‌آورم، بی‌صبرانه منتظر شب هستم تا کتاب قدم رو رادتسکی نوشته یوزف روت را بخوانم. من خواندن این کتاب را برای خود جیره‌بندی کرده‌ام و با حرص خواندن یک باره و بی‌وقفه آن می‌جنگم. زمانی که داستانی مانند این کتاب بیش از حکایت یک زندگی است و در واقع کشف خواسته‌های انسان است و وحشت و جستجو برای معنا، من مفتون می‌شوم. مفتون اینکه این داستان به طور مضاعف پرمعناست. این که تنها به یک موجودیت خاص تعلق ندارد، بلکه روندی موازی است که در سراسر یک فرهنگ در حال رخ دادن است. مانند امپراتوری اتریشی مجارستانی پیش از جنگ جهانی اول. علارغم عشق من به ادبیات، پزشکی هیچگاه در نظر من جنبه تصمیمی قراردادی را نداشت. به این دلیل که علوم هم همیشه مرا مجذوب خود می کرده است. به خصوص بیولوژی، جنین شناسی و بیوشیمی. در کنار آن، میل وافر من به کمک به دیگران هم بود و انتقال آنچه که دکتر منچستر در وضعیتی بحرانی به من اهدا کرده بود.